أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث بعدی که در کتاب امامان اهل بیت مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه که یک بحث منحصر به فرد و استثنایی است در مورد تاریخ اهل بیت و تاریخ امیرالمومنین علیه السلام، بحثی در مورد تحلیل امت اسلامی بعد از پیغمبر اکرم که این امت امت هیجانی بوده یا امت آگاه بوده. شهید صدر البته بحثی که میکنن نتیجهش این میشه که این امت امت هیجانی بوده، بر اساس هیجانات رفتار میکرده و عاقلانه با عقلانیت و با آگاهی و تدبیر عمدتا رفتارهاش جور در نمیاد و بر اساس عقلانیت نبوده. اگر هم رفتارهای خوبی داشته اونم بر اساس هیجانات و عواطف و احساساتش بود. تعبیر که به کار برن اینه که بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفتن، این کجروی در این امت پیدا شد. به خاطر این بود که امت در سطح مراقبت نبود. یه وقت تعبیر کردن به اسمت که این امت در حد اسمت نبود، به اسمت نرسیده بود. البته اگر پیشروی میکرد و تربیت اهل بیت رو بالا سر خودش داشت به اسمت هم میرسید. و حالا تعبیر میکنن به سطح مراقبت. امت در سطحی نبود که خودش بتونه از خودش مراقبت بکنه. برای اهل بیت این مهم بوده که بتونن جوری تربیت بکنن امت رو که اینها به سطح مراقبت برسن. برای خود امیرالمومنین هم همین مطرح، یعنی نظارت از داخل مردم باشه با آگاهی و تدبیر عمومی و نظارت عمومی. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. این اونیه که امیرالمومنین مطلوب بود براشون و در نهج البلاغه هم در موردش مطالبی رو فرمودن. همه راع باشن، همه راعی باشن، همه مراعات بکنن، همه مراقب باشن. نهادهای نظارتی تا یه جایی میتونن بار رو دوش بکشن، تا اگر نهادهای نظارتی سالم باشن، افراد فاسد تو همینها رخنه نکنن، با زد و بندها اینها رو نشه خرید تحت هیمنه پوشالی افراد قدرتمند و ثروتمند قرار نگیره، در برابر اینا انفعال نشون نده، پاپس نکشه. اینها که باشه تازه این دستگاه نظارتی تا یه حدی ازش برمیاد که کار انجام بده. بیشترش دیگه به عهده اون نیست. ما نمیتونیم تو هر محلی یه نفر رو بذاریم که مثلا مراقبت بکنه کسی اینجا آشغال نریزه، کسی اینجا دیوار کسی رو خراب نکنه، کسی اینجا رو ماشین کسی خش و خراش نکشه. تا کجا، تا چه حد میشه ما پاسبان بذاریم، نگهبان بذاریم، مأمور بذاریم، همه اینا رو مراقبت بکنیم؟ اولا از درون افراد باید باشه، به اسم تقوا خود فرد خودشو بپاد. ثانیا همه باید همدیگر رو بپاد. این میشه امتی که در سطح مراقبت. امت پیغمبر اکرم بعد از رحلت پیغمبر در سطح مراقبت نبود. توان اینو نداشت که تضمین کنه این حکومت کج رو در سرشت خود به رفتاری کج روانه در نمیفته. نمیتونست این مراقبت رو داشته باشه که به کج روی نیفته. چرا که بودن امت در سطح این زمانت فقط وقتی رو روی میداد که امت به عنوان یک مجموعه به درجه از اسمت رسیده باشه. امت باید به حد اسمت میرسید که این اتفاق براش رخ میداد. یعنی وقتی امت به عنوان یک امت اسلام رو در زمینه‌های گوناگون زندگی به گونه کامل، جرف، فراگیر و روشن زندگی کنه و این دین در همه جنبه‌های زندگی او بازتاب یافته باشه. اگر دین عمیق بین مردم رسوخ میکرد، نفوذ میکرد، در دلها نفوذ میکرد. لما یدخل الایمان فی قلوبکم نمیشد، ایمان در دلها رسوخ میکرد. سوره مبارکه حجرات یک سند فراگیر میشد و همه بر اساس سوره حجرات زندگی میکردن، همه بر اساس سوره مبارکه انفال زندگی میکردن. اینها سوره هایی که حکایت از سبک زندگی اسلامی داره و رفتار و روابط مؤمنین رو میخواد مدیریت و کنترل بکنه. اگر اینها فراگیر میشد، مردم بر اساس اینها زندگی میکردن، این فرهنگ عمیق و ژرف حاکم میشد بر زندگی مردم، اون وقتی امت به سطح عصمت و مراقبت میرسید، اون وقت میتونست مدیریت بکنه، خودش رو کنترل بکنه. مثل یک بدنی که وقتی از درون تقویت شده، خودش میتونه در برابر ویروس از پس خودش بر بیاد. همین ماجرای کرونایی که این ایام باهاش مواجه بودیم، این چند ماه بعضی افراد به کرونا مبتلا شدن و پزشکان هم به اینها گفتن شما مبتلا شدی ولی به خاطر قوت و قدرت بدنی از این عبور کرد. ویروس اومد، خیلی ها مبتلا شدن، یعنی درصد ابتلا رو اگه بخوایم حساب بکنیم در جامعه بسیار بالا بود. این ویروس اومد، بدنهای قوی در برابر این مراقبت کرد، از خودشون نشون دادن و مقاومت نشون دادن، این ویروس رو پس دادن. این میشه یک بدن قوی. یک امت اگر به مثابه یک بدن قوی باشه، مثل یک بدن قوی باشه، قدرت دفاعی این بدن بالا میره، میتونه در برابر ویروس ها از خودش واکنش نشون بده، از خودش محافظت بکنه، مقاومت نشون بده و پس بزنه. این میشه امت در سطح مراقبت و عصمت. امتی که قویه، شبهات بر این امت کارگر نمیشه. امتی که قویه، افراد منحرف در این امت معتبر نمیشن، وجهه پیدا نمیکنن، صاحب منصب نمیشن. امتی که قویه دچار رأی اشتباه نمیشه. امتی که قویه با تهدید و فشار بیرونی دچار گسست و شکست نمیشه. امتی که قویه از روی بحران‌ها به بهترین وجه عبور میکنه و همه رو تبدیل به فرصت میکنه. هر چاله‌ای براش یه فرصتی برای یک پل جدید. یک جای کنده میشه، این میشه یک بحران. این اتوبان‌هایی که میخوان بزنن، این پل‌هایی که میخوان بزنن، تو همه اینا کندن معمولاً هست. زیرگذری که میخوان بزنن توش کندنه. خب شما الان همین مشهد بعضی از جاهاش دارن میکنن برای گذرگاه، که حالا مثلا معمولا اعلام میشه 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، ولی خب دیگه تایمشون چون به زمان عالم برزخه، مثلا 6 ماهی که میگن تقریبا 8 سال و نیم دیگه میشه به زمان ما که آماده میشه. بعد این الان تا 8 سال و نیم بعد هر کی رد میشه فوش میده، ولی 8 سال و نیم بعد دیگه وقتی شما اونجا وارد میشی میبینی که نه، واقعا ارزشش رو داشت این 8 سال و نیم. درسته یه نسل رفت و نسل بعدی اومد، ولی یه گذرگاه اینجا، یه زیرگذری زده شد. حالا این بخش طنزش رو کار نداریم، ولی هر گذرگاهی، زیرگذری وقتی میخواد زده بشه، یه کندنی قبلش داره. این کندن یه بحرانه. ترافیک میشه، ماشینا عبور مرورشون سخت میشه، گرد و خاک، سر و صدا است، همهمه است. ولی با قدرت، با مدیریت جمعی، با عقل جمعی، با خرد جمعی، میشه اینجا رو، این بحران رو تبدیل به یک فرصت استثنایی کرد. وقت بعد از اینکه این زیرگذر زده میشه، ابدا دیگه اینجا ترافیکی دیده نمیشه، سر و صدا و همهمه‌ای دیده نمیشه، آمار تصادف به شدت پایین میاد، وقت مردم دیگه گرفته نمیشه. این امتی که در سطح مراقبت و عصمت این شکلی میشه، یعنی ماجرای مثل سقیفه میتونه فرصت استثنایی باشه. اولا برای اتحاد این مردم که دست به دست هم بدن و مبارزه بکنن با برخی افرادی که قصد سوء استفاده دارن از شرایط پیش اومده. بر فرض هم مردم مبتلا بشن به نتیجه آرا در سقیفه، یک تجربه جمعی میشه. 5 سال بعد 10 سال بعد نمیذارن این اتفاق دوباره تکرار بشه. امتی که از خودش قدرت و قوت نشون میده این شکلی میشه. سریع از حوادث درس میگیره، سریع عبرت میگیره، سریع تجربه براش حاصل میشه. امتی که ضعیفه، بیماره، بیهوشه، به تعبیر رایج نازیبای خودمون مشنگه، یه امت بیهوش، بیحواس، بلکه بیعقل، این وقتی با این وقایع روبرو میشه اولا که تجربه براش حاصل نمیشه، ثانیا تا کمر زیر مشکلات خم میشه، ثالثا انگشت اتهام و سمت کسایی میبره که امید نجات به هموناست. از اول حرف اونا رو گوش نکرد که دوچار این فتنه و ابتلا شد، حالا همونا رو هم متهم میکنه. این میشه امتی که در سطح مراقبت و عصمت نیست. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه اسلام رسوخ نکرده در فکر و ذهن و قلب این افراد، در این جامعه ریشه ندوونده. این حقایق عالی، این معارف بلند، این فکر مترقی اگر بیاد تو جامعه، افراد بلندندیش میشن، حکیمانه نگاه میکنن، از یک منظر بلند و افق اعلایی حوادث رو تحلیل میکنن. اینجور انقدر سریع رکب نمیخورن، انقدر سریع مشتشون رو وا نمیکنن، انقدر سریع به زانو نمیافتن. این ویژگی علارغم اینکه امت اسلامی در آن هنگام والاترین نمونه از یک امت رو در سراسر تاریخ بشر شکل داده و به دست نیامده بود. امت اسلام در اون دوران بالاترین امت بود. ما در طول تاریخ مثل امت اسلام همون امتی که دوران پیغمبر اکرم بودن سراغ ندیدیم. البته اینا مال قبل از انقلاب، مطالبی که شهید سعد می‌فرمایند. و اگر شهید سعد عمری به دنیا داشتن و امت ایران رو، این مردم فداکار و وفادار رو اگر ایشون میدیدن، قطعا همون جمله حضرت امام رو ایشون تکرار میکردن که مردم ایران از مردم حجاز بالاترن، از مردم کوفه بالاترن، از مردم صدر اسلام بالاترن. این فداکاری ها و دلاوری ها و رشادت ها در طول تاریخ بی نظیر بوده و ما مثل این مردم امروز ایران نداشتیم در طول تاریخ. از صدر عالم بدون هیچ تردید این رو میگیم. مردمی که برای شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی چیزی حدود 40 الی 50 میلیون نفر به انحاء مختلف اعلام عزاداری و وفاداری کردند به این شهید بزرگ، 40 50 میلیون آدم توی این اوضاع اقتصادی، سیاسی، معیشتی اینجور به یک سرباز وطن، به یک سرباز اسلام ابراز علاقه میکنه، این میشه علامت دینداری این مردم، علامت عمق فکر و عمق علاقه این مردم. به هر حال مردم صدر اسلام دوران پیغمبر مردم خاصی بودن، مردم ویژه‌ای بودن، رشادت ها و دلاوری ها زیاد داشتن، ولی هیجانی بودن. یعنی ما امروز در تاریخ بشر نمونه ای رو سراغ نداریم که در ویژگی و نیکویی ها و نیروی اراده و بیباکی و ایمان و بردباری و شکوه و فداکاری به درجه ای رسیده باشه که این امت بزرگ به انگام درگذشت رسول خدا بدان رسیده بود. هر کی تاریخ این مردم رو بخونه، این جماعت که با پیامبر ارجمند زیستن، روشنایی های آنان در زمینه های روحی و فکری و روانی، در عرصه جهاد و از خودگذشتگی در راه عقیده، چشمش رو خیره میکنه. واقعا هم همینطور مردم فداکاری های عجیبی داشتن. شما حنظله قصید الملائکه رو ببینید، شب دامادی حجله رو رها میکنه و میره میدان جنگ، به نحوی بوده که فرصت برای غسل جنابت پیدا نمیکنه. بعد از اینکه شهید میشه، پیغمبر فرمودن دیدم دارن حنظله رو غسلش میدن ملائکه، که اونجا معروف شد به حنظله قصیر الملائکه. البته بعدا از اقوام درجه یک او بعضی ها سردمدار برخی فتنه ها شدند و افراد خیلی نرمال و روبراهی نبودند، که همین هم باز حکایت از اون فضای هیجانی داره. این فضا فضای خیلی خاصیه، شب دامادیشه و همون شب هم دوتا شاهد میگیره که اگر نطفه امشب شکل گرفت از منه. خب بعض اون موقع حمام و خزینه و اینها مثل الان نبود، بعد صبر میکردن سحر مثلا باز میکردن در و بعد آرام آرام اینا رو گرم میکردن. لذا بود که این دیگه تا خاص راه بیفته احتمالا با تیمم حرکت کرد و رسید به جنگ و بعد دید میدان جنگی و دیگه اونجا هم که اصلا فضای حمام و غسل و اینها نبود، عملا دیگه به غسل نرسید و رفت با همون وضعیت به شهادت رسید. فرمود ملائکه غسلش دادن. این یه نمونه است. ده ها نمونه این شکلی ما در تاریخ پیغمبر اکرم داریم. این مردم علاقمندی بوده، با سر و جان می اومدن تو میدان. اما این روشنایی ها که به چشم برمیخوره پیامد آگاهی ژرفندیشانه این امت در سویه های فکری و روانی زندگی خود نبوده. این به خاطر این نبوده که اینها انتخاب کردن این مسیر رو، آگاهانه قدم توی این مسیر گذاشتن، با پای عقل وارد شدن، نشستن فکر کردن، تصمیم گرفتن. نه، یه جوی بوده، یه موجی بوده، یه هیجانی بوده، یه فضای احساسی بوده. گاهی توی برخی جوامع پیش میاد، تو همین مصر خودمون، تو همین ترکیه خودمون، تو همین آمریکای خودمون، یه جوی میشه، مردم برای احقاق حقشون گاهی تا پای جان میایستن و شهید هم میدن، کشته میدن. بعد این مدت فضا عوض میشه، دیگه میبینی کسی حرف از انقلاب و شهادت و کشته شدن و اینا هم دیگه نمیزنه. یه 6 ماه یه سالی فضا میخوابه و میبینی کلا حالا هوای مردم هم عوض میشه. این همینه، این همون جو و موج و هیجان و این حرف هست. بلکه نتیجه یک نیروی هیجانی هنگفت بوده که این امت از تابش پیامبر گرامی یافته بوده. بالاخره شخص پیغمبر یک اتفاق نو بود. رسول اکرم یک پدیده استثنایی بود در جزیره العرب. تاریخ جزیره العرب به خودش ندیده همچین شخصیتی رو. در این حد از حکمت، این حد از عقلانیت، این حد از مهربانی، حسن خلق، صمیمیت، فداکاری، وفاداری، دلسوزی، دلرحمی، هیچ خبری نرسیده و بینها حاکمی در همون دوران هیچ جای دنیا همچین کسی نبود، در طول تاریخ خودشون سابقه نداشت. بخواه این شخصیت، مغناطیس این شخصیت میگیره این مردم رو. در تابش این آفتاب یه گرمایی شکل میگیره. این همونیه که میشه نیروی هیجانی. امتی که با کاملترین رهبر بشریت زیست، در پی تابش چنین رهبری درجه کلان از نیروی هیجانی رو به دست آورد. بالاخره این رهبر استثنائیه، به قول امروزی ها کاریزما داره. تو همین انقلاب خود و برخی از شخصیت هایی که دست به نامه نوشتنشون خوبه، اینا هم گفتن تا وقتی امام خمینی زنده بود ما اون موقع هم ولایت فقیه رو قبول نداشتیم، ولی بالاخره شخصیت امام جوری بود که جرأت نمی‌کردیم با امام مخالفت کنیم. بعدش دیگه زبونشون باز شد، حالا تخم کفتر به اینا دادن یا چیز دیگه، کم کم دیدن نمیشه حرف زد. دوران امام جرأت نمی‌کرد. اون جب، اون فضا، اون هیجان که قبلا هم اشاراتی کردیم، به هر حال اول انقلاب ما هم یه فضای هیجانی بود. بسیاری از این افرادی که توی ماجرای تسخیر لانه جاسوسی نقش داشتن و لیدر بودن، مثل همین فردی که الان بهش اشاره شد، اینا بعدن جزء توابین شدن، رسما زانو زدن به سمت قبلگاه عالم سفارت آمریکا، با دو دست با حالت زانو زده طلب حلالیت و عذرخواهی کردن به پیشگاه احدیت حضرت واشنگتن که ما رو ببخش غلط کردیم. ما از اونجا رد می شدیم، گفتن ساندویچ میدن، بعد دیدیم در بسته است، از بالای در پریدیم پایین و ساندویچ ها رو دنبال گشتیم، بعد احساس کردیم این مثلا چند تا آمریکایی ساندویچ های ما خوردن و اینا رو دستگیر کردیم و چند وقتی نگهشون داشتیم. بعدا فهمیدیم بابا این اصلا اینا قرار بود مکدونالد به ما بدن، ما اشتباهی اینا رو دست و پاشون رو گرفتیم بستیم. بعدا متوجه شدیم، حواسمون جمع شد، الان به محضر شما ما عذر تقصیر میریم. بعضی از اینا بعدا آمریکا برخی از مسئولیت‌هایی که اینها پیدا کردن در مورد نمایندگی جمهوری اسلامی روادید به اینها نداد آمریکا، با اینکه اینها برگشتن عملا با آمریکا خوب شدن و در عمل نشانه‌های توبه در اینها کاملا هویدا بود. خب چی میشه که این آدمی که اون روز اول فداکارانه، بسیاری از اینها تعداد کمی نبودن، روز اول فداکارانه از دیوار پریدن پایین، جونشون رو کف دست گذاشتن. امام فرمود انقلاب دوم بود تسخیر دانه جاسوسی، خیلی حرکت خطرناکی بود، با دوم شیر بازی کردن بود، پریدن پایین و لانه جاسوسی رو گرفتن و اون اسناد رو در آوردن و بعدن توبه کردن رسما. ما غلط کردیم کارو که کرد. چرا اینجوری میشه؟ چون هیجانه، چون جوه. همه رفقا هم کلاسی ما دارن دیوار میرن بالا، من نرم یعنی بیارزم. یه جوی وقتی میفته، یه فضایی وقتی میفته، این ادامه دار نیست، این کشدار نیست، این توی اولین بحرانی که شکل میگیره که طرف باید هزینه هاشو بده. تا حالا مزه هاشو برده، چون یه وقت مزه است یه وقت هزینه است. تا حالا مزه هاشو برده، کیفالشو کرده، خب هی به عنوان قهرمان ملی اسمشو زدن و عکسش و پوسترش رو باش مصاحبه کردن و تا اینجاش که خوب بود. حالا 10-20 سال گذشت، ما یقه سفید شدیم و اون کت نظامی و اون لباس نظامی رو، یونیفرم نظامی رو در آوردیم، لباس بسیجی رو در آوردیم، ریشه‌ها هم که کوتاه کردیم و پروفسوری کردیم. الان دیگه دوران بالاخره اینه که باید تعامل و گفتگو. الان ما داریم میریم آمریکا انشالله برای ادامه تحصیل. خب الان برای ادامه تحصیل میریم آمریکا، اونجا به روی ما میارن که تو از دیوار سفارت ما رفتی بالا. دیگه بالاخره من اینجا که نمیتونم وایسم بگم که افتخار میکنم به اینکه از دیوار شما رفتم بالا. معلومه که میگم نه آقا، اینا ما رو بازی دادن، نه چی هست از گور اینا بلند میشه، خدا بگم الهی چی کارش میکنه. میفته به توبه. وقتی موقع هزینه دادن آدم ها خودشون نشون میدن. همین تعبیری که ابو عبدالله علیه السلام نمونه مردم کوفه به کار بردن، که مردم کوفه هم یکی از اسطوره های یک امت هیجانی و جوگیرن. یعنی این دیگه در مردم کوفه یک موضوع مفصلی است که روش میشه حسابی کار کرد. یکی از شاخصه های امت جوگیر در طول تاریخ مردم کوفه. اصلا جوگیری های قبل و بعد اینا کلا سوء تفاهمه. یه جوگیری بوده دست و پا در آورده، بهش گفتن مردم کوفه. امام حسین نمونه اینا فرمود که الناس عبید الدنیا و دین لائق علی السنتهم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانو. اینا برده دنیا، دینم یا آدامسی تو دهن اینا، تا جایی که مزه میده و حال میده از این ور به اون ور میندازه. ای اینجا میگه تعدد زوجات، ای اونجا میگه ارث، ای اونجا میگه فلان، ای اینجا میگه دیه، اینجا رو همه رو نوش جونش، تصادف کرده کامیون بیزده پاش شکسته، اون چند ده میلیون دیه رو به اسم اسلام مسلمی حاج آقا میگه رساله نوشته، همه رو میخوره دوتا آبم روش. به جای دیگهش که میرسه و دست رو جیب کنه، آقا دیه رو همون آخوند بزرگوار برات نوشت که بردی و خوردی که واسه نوشته خمس بده. میگه من پول تو جیب آخوندا نمیدم. نه خودشون در آوردن. ای چطور دیگه را خودشون در نیاورده بودن؟ پات خراش ورشه و 60 میلیون نوش جان کردی. اونجا کسی خودش در نیاورده بود. اینجا 1/5 سود یک سال مونده تو میخوای بدی. اینا از خودشون در آوردن. وقتی پای هزینه میاد وسط دیگه میبینی خبری نیست. قلت دیانو. ای امام حسین میخوام بیان حکومت تشکیل بدن. آخ جون من مسئول سازمان دامپروری باشم، اون میگه هلال احمر مال من باشه، اون میگه نمیدونم پزشکی قانونی مال من باشه، اون میگه ثبت اسناد مال من باشه، همینجوری نشستم و هم میگه تقسیم کار میکنن. بعد یهو میرسن میبینن که بعد بشینن انتخاب کنن کدوم بخش از میدان کشته بشن. سمت چپ کشته میشه یا راست. من دیگه نیستم آقا، ما فکر کردیم اینجا سازمان نمیدونم دامپروری فلان نه، خونه ما می‌خواستیم خون بریزیم گاو گوسفند نه برداریم لاشه ها رو بیاریم تو بازار دولا پهنا بخوریم کیف حالش رو ببریم بعد بریم ویلا قشم و کیش و بعد هم انشالله مسئولیتمون سنواتمون یکم بالاتر رفت یکم دست و پا در آوردیم دیگه بیشتر بردیم بریم انشالله برای ابدیت به کانادا بپیوندیم. اینجا میگن اون بر میخواه خونه دیخته بشه این بر امت هیجانی و جوگیر این شکلیه. اینجا یهو به خودش میاد، یهو بشینه فکر کنه، اون فکری که از اول نکرده، اون عقلی که از اول به خرج نداده اینجا باید به خرج بده، یهو کار جدی میشه، یهو میشه عمر سعد، گندم رو میخوای یا نمیخوای، شب تا صبح میشینه فکر میکنه که من برم حسین رو بکشم یا قید ملک ری رو بزنم. یه وقتی پای تصمیم میرسه وسط، این زن زیبارو رو باید قیدش رو بزنم، اون زمین چند هزار متری رو باید قیدش رو بزنم، این ماشین آخرین سیستم رو ازم میگیرن، این وزارت و این اسم و رسم و عکسم تو اداره ها و آقای رئیس آقای وزیر، اینجا بخوام راستش رو بگم دیگه آقای وزیر نیستم، باید برم بعد میرم که معلوم هم نیست دیگه، یه گله گوسفند دستم بدم چه برسه به وزارت، همه چه دست ما میگیرن. اینجاها آدم خودشو نشون میده که مرده واقعا، قبول داره پذیرفته یا نه. این درجه کلان از نیروی هیجانی معجزه های آفرید، قهرمانی هایی به جا گذاشت، فداکاری هایی ساخت که همانندش در تاریخ بشر بسیار اندکه که من اکنون نمیخوام آمار بدم. شما غزوه های رسول ارجمند و روحیه جهادگران در روزگار رسول خدا و ایثارهای هر یک از ایشان برای اسلام و عقیده با تمام وجود و با همه نیروها و داشته ها رو خوانده اید. این نمونه های والا همه نتایج این نیروی هیجانیه. همین نیروی هیجانی بود که سبب شد امت اسلامی در روزگار رسول خدا با همه دشواری های عقیده خود بردبارانه به سر برد. این نیروی هیجانی کاربرد داشت. شیب ابی طالب رو با همین نیروی هیجانی پشت سر گذاشتن. فتح خیبر با همین نیروی هیجانی بود. جنگ احزاب رو با همین نیروی هیجانی پشت سر گذاشتن. فتنه های بزرگ رو با همین نیروی هیجانی پشت سر گذاشتن. کارایی داشت براشون، بله. مسئولیت این عقیده رو پس از درگذشت رسول گرامی به دوش بگیره، بیرق اسلام رو با شجاعت و قهرمانی تمام تا به جای جای زمین و جهان حمل کنه، این نیروی هیجانیه و آگاهی نیست. تا موقع رحلت پیغمبر اکرم این نیروی هیجانی کاربرد داشت، کارایی داشت، تو جنگا شرکت میکردن، ایثار میکردن، فداکاری میکردن، به داد هم میرسیدن. ولی یهو ماجرای رحلت پیغمبر که پیش اومد، دیگه این نیروی هیجانی، این سوختش تموم شد، خاموش شد. حالا باید بشینن فکر کنن پیغمبر به خاطر چیش دوست داشتن؟ به خاطر جایگاه علمی و موقعیت حکمی و اون موقعیت اندلاهی و رسالت و نبوت و اتصال به غیب و به خاطر اینا اگه بوده که علی هم همه اینا رو داره. نه، پیغمبر بالاخره شخصیتی بودن که ما کلن میدونی خیلی ایشون رو دوست داشتیم. اصلا ما با پیغمبر این رابطه همون اینجوری که مثلا نمیم غیبی و آسمان، نه اینا نبود، بخاره پیغمبر بزرگ ما بود، بخاره همه دور پیغمبر جمع. آخه نمیدونم چجور برای توضیح بدم، میدونی آخه پیغمبر بالاخره همه دور هم بودیم دیگه، الان دوباره یکی رو میخوایم که همه دور هم باشیم. خب دور علی، نه علی بیاد که نمیتونیم دور هم باشیم، اختلاف پیش میاد. مثلا فلانی و فلانی خوبن، اون ریش سفیدمون سنش هم از همه بیشتره، میتونیم باز دورمون باشیم. این شد که به یکی دیگه رو آوردن بعد از پیغمبر. اینجا خودشو نشون میده که فضا فضای هیجانیه. مرحوم شهید صدر اینجا تفاوتی رو میگن بین آگاهی و نیروی هیجانی. دو تا تفاوت میگن. عرض کردم این کتاب درسیه و چون خیلی هم کتاب غریبی است، اصلا نیست، نه تو بازار هست، نه جایی خونده میشه، نه کسی ازش حرفی میزنه. باز انسان 250 سال و برخی کتابای دیگه اینا خونده شده، شنیده شده، اسمش شنیده شده، مطالبش گفته شده. لذا ما دیدیم که این بحث چون واقعا خیلی دیگه بکر و غریبه و خیلی هم زیبا و جامعه، همین بحث رو دست گرفتیم از بحث شهرشناس و تاریخ امیرالمومنین که حالا عرض کردیم حدود 200 صفحه هم مطلبه. نمیدونم چقدر چند جلسه طول بکشه، 60 جلسه، 70 جلسه، همین رو انشالله ادامه میدیم. یک دور تاریخ امیرالمومنین لااقل در یه حد کلی داریم، در کنارش البته از آثار دیگه، کتاب‌های دیگه استفاده میکنیم. و این کتاب هم کتاب درسیه، یعنی مطلب علمی و متقنه، نیاز به شرح داره، قشنگ مثل کتاب حلقات شهید صدر میمونه این کتاب. و تو همون فضای درسی هم بوده، یعنی مثلا ساعت قبلش همون درسای تخصصی علم اصول و فقه و اینا رو میدادن و آخر ساعت 20 دقیقه میذاشتن برای بحثای مربوط به تاریخ با همون ادبیات، با همون مخاطبینه، لذا بحث سطحش سطح بالاییست. اینجا هم همین نکته رو میبینیم که بحث نکته خاصی داره مطلب مطرح میشه در این مطلب و نیاز به شرح داره. ایشون فهمان که بین نیروی هیجانی و آگاهی تفاوت و تمایز قائل بشیم. فرقش چیه؟ نیروی هیجانی و آگاهی دو تا فرق داره. تفاوت اول، آگاهی عبارت از فهمی سازنده و ایجابی که اسلام رو در جان امت برمی‌انگیزه. فهمی که ریشه های مفاهیم جاهلی پیشین رو به طور کامل برمی‌کنه، همه بخش های وجود انسان رو دگرگون می‌کنه. این بخش ها رو به جای اون که جایگاه اندیشه جاهلی، عاطفه جاهلی و ذائقه جاهلی باشن، به جایگاه اندیشه اسلامی، عاطفه اسلامی و ذائقه اسلامی تبدیل می‌کنه. این آگاهی. آگاهی یک فهم عمیقه که رسوخ می‌کنه در دل آدم. خاصیتش چیه؟ مفاهیم برای آدم عوض میشه. یک معنای جدیدی پیدا میکنه یک کار. ببینید الان ماها نماز میخونیم، برای امثال بنده مفهوم نماز چیه؟ بخون که جهنم نری، بخون که کتک نخوری، بخون که مشکلاتت حل بشه. نماز رو بذاری کنار، ممکنه مریض بشی، خدا نعمتاتو ازت بگیره. ببین 5 سال پیش نماز رو گذاشتی کنار، پشت سر هم بدبختی آوردی، نماز رو دوباره شروع کن. نماز اول وقت برکت میاره، زن خوب میخوای نماز اول وقت بخون، بچه میخوای. این در حد فهم بنده است. مفهوم نماز برای امثال بنده اینه که باهاش کار دنیا را میفت. لذا حال و حوصله هم خیلی نداریم و دیگه نماز رو تحمل میکنیم. انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. اول وقت هم میخونیم میگیم این چیشو بکنیم، چیشو میگم بکنیم، قلقشو بکنیم، چیشو بکنیم. حالا خلاصه میگن یه چیشو بکنیم، از شرش در بیاریم. مثلا یادتون نمیاد چیشو میکنن؟ حالا من چون خودم خیلی نمیکنم، خیلی در جریان نیستم. میگه خلاصه آقا اینو از سر وا کنیم، بخونیم زودتر خلاص شیم دیگه. باز میمونه 2 ساعت دیگه، باز 2 ساعت دیگه حال نداریم، نهار خوردیم، سیریم و باز میفته غروب و باز زود بخونیم خلاص شیم. مفهوم نماز برای این آدم اینه. ولی قال قضیه رو بکنیم، یادم اومد بالاخره قال قضیه رو بکنیم. ولی برای آقای بهجت و آقای قاضی چی؟ آقای قاضی میفهمه من همه مشکلات دنیا برام تا الله اکبر نماز. با همسرم بعد اونقی کرده، بچم درد داشته، صابخونه کرایه‌شو میخواد، مریضی داشتم، گرما، حال بد، همه اینا تا الله اکبر نماز. الله اکبر که میگم از این دنیا رفتم خلاص. خب براش این نماز مفهوم دیگه ای داره، اون معراج المؤمنه براش. این برای من اینه که بخون که نخوری، کتکه رو نخوری. همونجور که تو مدرسه وقتی کاغذ دیواری درست میکردیم یا مشق مینوشتیم، بعضی فقط درست میکردن برای اینکه از نمره انضباط کم نشه، نمرهشون صفر نشه، نمره رو نیفتن و بعضی درست میکردن برای اینکه اینو بفرستن ناحیه، جزء کارهای برجسته، بزنن به دیوار، چاپ بکنن، تو موزه نگه دارن. خیلی برای اینا مفهوم کار دستی و نشریه دیواری، کاغذ دیواری و این حرفا، کاغذ دیواری که چیز دیگه است، نشریه دیواری برای اینا یه مفهوم دیگه ای داره، برای اون یه مفهوم داره و این یه مفهوم دیگه داره. آگاهی با هیجان اولین تفاوتش در تفاوت مفهومه. اینا دیگه از اون مفاهیم جاهلی در اومدن. قبیله ما و جناه ما و تیم ما و اونوریا و اینوریا و چرا از شما باشه از ما نباشه و چرا همش ما باید این باری همش ما و چرا اینا همش برا ما و اونا همش برا شما و این ما شما اینور اونور این خطکشی ها، اینا تو مفهوم اسلامی نیست. این قرآن منو مفاهیم عوض کنه. در مورد شهادت، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. تا وقتی این شکلی فکر میکنی که این جوون تو فرستادی میدون جنگ مرد، تو هنوز تو افکار جاهلی هستی. دین در قلب تو رسوخ نکرده. جناب عبدالله ابن جعفر همسر حضرت زینب سلام الله علیها، ایشون حالا نتونست بره واقعی کربلا و کمک امام حسین علیه السلام، بر دلیل کار نداره، یه خادمی داشت. بعد اینو احتمالاً نشین، ماجرای جالبی. بعد از ماجرای کربلا و شهادت دو تا پسر این جناب عبدالله اون و جعفر که فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها بودن، این خادم یه روزی توی مراسمی برگشت گفتش که خدا بگم حسین ابن علی رو چیکار کنه، پناه بر خدا، و خدا بگم حسین ابن علی رو چیکار کنه، این بچه‌های آقا جون ما رو برداشت برد به کشتن داد، برد کربلا، این اون و جعفر و دو تا جوون دست گل، این حسین ابن علی اینا رو به باد داد. این جناب عبدالله ابن جعفر، خب فرزند جعفر طیاره، داماد امیرالمومنینه، همسر زینب کبراست، به هر حال بهره ای از فضائل داره. اینجا داره تو نقل تاریخی که کفششو دست گیره پرت کرد تو سر این خادم، محکم زد تو سر این خادمه، حالا سر اون شکست خونجاری شد اینا نمیدونم، برگشت داد زد گفت فلان فلان شده، این مزخرفا چی تو میگی، من دارم حسرت میخورم که چرا من ناقابل بودم موندم از شهادت پای رکاب حسین، تو داری میگی که چرا بچه های منو بردن تلف کردن، بچه هم نفله شدن، من حسرت اینو دارم که چرا جا موندم. ببینی این دوتا نگاهه، قشنگ تفاوت نگاه هیجانی و نگاه آگاهانه رو اینجا میشه فهمید و دید که این قشنگ تو مردم کوفه هم دیده میشه. چرا امیرالمومنین پس میزنن، قبول نمیکنن اول ماجرا حکومت بر مردم کوفه رو، اصلا حکومت رو اول که اصلا کوفه نبود، مدینه بود، بعد حضرت اومدن کوفه، این مردم رو، مردمی که حالا بخشیشون در مدینه هن بخشی در کوفه هن، برای که این مردم هیجانی هن، الان جوگیر شدن اومدن سمت علی. نشونش رو کجا نشون میده؟ وقتی امیرالمومنین فرمود بریم جهاد، اینا میگن تابستون گرمه، زمستون سرده، اینا حرفایی که تو نهج البلاغه امیرالمومنین با دل پردرد حکایت میکنه از قول این مردم، میگن خسته شدیم، همش جنگ، همش کشت و کشتار، پس کی ما روی خوشی و آرامش میبینیم، کی ما نوبت صلح ما میشه، پس کی قرار ما حال کنیم، ما لذت ببریم، ما کیفشو ببریم، همش تو میدون جنگ و خون و زخمی و گرما و عرق و بس دیگه. شعار انقلابگری یه سال دو سال، نه 40 سال. با شعار نمیشه، یعنی حرفا که هنوز از اون نسل الحمدلله موندن، تای کاسه چندتایش به ما رسیده، همش میخوایم بریم خط و نشون بکشیم برای دنیا و شمشیر بکشید و با همه دنیا دعوا دارید و بیان باشیم با هم دیگه با گفتگو مسائلمون رو حل کنیم. این همون فضای جو هیجانیه که یهو میخوابه. بعضی از اینا کسایی بودن که می‌خواستن ارتشیا رو که 4 تا از اینا مثلا یه خیانتی کرده بودن، تعداد زیادی از اینا رو بیارن دم نماز جمعه اعدام کنه، که مرحوم شهید چمران رضوان الله علیه تشر زد به برخی از اینا. بعد 20 سال بعد 30 سال بعد اینا با شعار نعب اعدام رأی میارن، اینا میشن نماد مبارزه با اعدام و کشتن و خشونت، و که حالا بعضی از اینا خودشون بچه هاشون به نحو خاصی کشته شدن و خبری هم در نیومد که خودکشی کرده، اینا کشتن، با یه ماسمالی ماجرا گذشت و رد شدیم، که حالا خیلی نمیخوایم نبش قبل کنیم برخی وقایع رو. این میشه نتیجه جو و احساس و هیجان. در مورد شهادت، شهادت رو مرگ، نفله شدن، تلف شدن، مردن، حیف از جوونیش. خدا حفظ کنه برادر عزیزمون که انشالله کلمه شهید رو بتونیم یه روزی قبل اسمش بیاریم، جناب حاج صادق آهنگران. یه وقت به ایشون میگفتم آقا یکی از اقوام ما هر وقت شما رو تلویزیون نشون میداد، ما بچه بودیم، یکی از اقوامی که خیلی بهره ای از عقل و خرد و اینها نداشت، هر وقت شما نشون میداد این تو تلویزیون که میدید میگفتش که خدا بگم اینه چیکار کنه، چقدر جوون ما رو به کشتن داد با خوندناش. ایشون میگفت که خندید حاج صادق، گفت نمیدونی اینو چقدر به خود من گفته. یه وقت یه جوونی منو دید و شروع کرد داد و بیداد کردن، من از تو نمیگذرم، حلالت نمی کنم، تو رو نمی بخشم، تو بابای منو به کشتن دادی، بابای من همین مدعای تو رو گوش کرد رفت تو جبهه و تو میدون جنگ کشته شد اینا. ایشون گفت دستشو گرفتم گفتم ببین عزیزم، حالا تو با من مشکل داری اینا درست، ایشون خیلی واقعا پدرانه رفتار میکنه و آدم مهربان و دوست داشتنیه، خدا حفظش کنه انشالله. گفت بهش گفتم که ببین اینایی که میگی درست در مورد من، ولی اینا رو داری به پدرت توهین میکنی، داری بابا تو یه آدم جوگیر، هیجانی، بیعقل، کله پوک، اینجوری در مورد پدرت اینقدر توهین نکن. گفت یکم فکر کرد گفت بله بالاخره حق با شماست، من اون ور قضیه رو خیلی فکر نمیکردم، همیشه این ور قضیه رو فکر میکردم که تو بابای من سیخ داری اون جلو، بابای تو آدمیزاد بوده، عقل داشت، هرکی سیخ میده میره خودشو کشتن بده، چرا به پدرت توهین میکنی؟ بعد ایشون دو تا خاطره دیگه گفت، گفت که همین مشهد دوباره هم مثل که همین مشهد اتفاق افتاده بود، جاش هم گفت کجا نماز کی، صف اول نشسته بودم، دیدم یه جوون اینجور نه من نشسته نگاه میکنه گریه میکنه. بعد گفت من اول گفت خب بخیر تجربه داریم، خیلی ها ما رو میبینن یاد شهدا میافتن و حالشون عوض میشه. ایشون میگفتش که من به این دوچشمی نگاه کردم، این سرم انداختم پایین با یه نجابتی شرمی حیایی که مثلا من لایق این محبت تو نیستم. به آخر بایشم گفتم برادر مارم دعا کن حال خوشی داری، گفت دعات کنم دارم نفرینت میگونم. گفتم برای چی؟ گفت ولفجر یک برادر من مدعای تو رو تو این مشهد شنید، پاشو را افتادم جنگ کشته شد، 30 ساله هر وقت یاد جبهه میشه، هر وقت عکس تو میبینم صدا تو میشنم تای دل نفرینت میکنم که برادر ما رو از ما گرفت. بعد ایشون میگفتش که یه بار دیگه همونجا یه جای دیگه تو این مشهد صف اول نماز جماعت نشسته بودم، نمی کم جای باز نشسته ما نگاه میکنه گریه میکنه، میگم ما بالاخره چی میگن مار گزیده از ریسمون سیاسفید میترسه، ما مارگزیده بودیم و دیگه این سری احتیاط کردیم، ما همجوری چشم نگاه کردیم و چیزی نگفتیم، گفتیم خیلی حال خوشی داره، گفتیم آه التماس دعا مخلص. میگو برگشت گفتش که ولفجر یک، گفت ولفجر یک که گفت من تنم لردیم، چون یکش هم گفتم ولفجر یک برادرم و فرستادن جبهه، گفت ولفجر یک مدعای تو رو گوش دادم رفتم جبهه 10 سال اسیر شدم. از دادم میگم بهش گفتم که حالا ناراضی که نیستی؟ گفت نه الحمدلله خدا رو شکر میکنم، و و در وقت رو میبینم یعنی برادرهای اسیر و شهید هم میفتم. باز گفتم خدا رو شکر که ما رو میبینه که کشته شدن و تقاس و خونم داره از ما نمیخواد بگیره. خلاصه اون آدمی که جوگیره این شکلیه، یعنی احساس میکنه که این حاج صادق آهنگران این در حق من ظلم کرده. بنده خدا اون برادر تو پدر تو اگر از دنیا رفته شهید شده، این به سعادت ابدی رسیده، با عجلش هم از دنیا رفته. تو بیا دست این مرد رو ببوسی که این نقش داشت تو هدایت و سعادت ابدی پدر و برادر تو. یه شفیع برای تو فرستاده تو عالم برزخ، اونجا منتظرن دست تو رو بگیرن. یه سرمایه ابدی برای این مملکت خلق کرد به اسم شهید. این تفاوت نگاه جاهلیه با نگاه اسلامی که تربیت شده پیغمبره. این آدم هیجانی اینا رو همه رو از دست رفته میبینه. بعضی آدم میبینه میگه من بچه‌م شهید شد، نگید شهید، به من پدر شهید نگید، به من تسلیت بگید که بچه‌مو به خاطر اینا دادم. به خاطر اینا دادی؟ به خاطر خدا دادی. یه دشمنی اومده بود به این ناموس این مملکت تجاوز کنه، زمین این مملکت رو بگیره. دشمنی که مردم خودش رحم نمی‌کرد، حلبچه و اینا رو دیدی چه کرد صدام؟ به مردم خودش رحم نمی‌کرد. این اگر می اومد پاش به تهران و همدان و اصفهان و شیراز اگه می‌رسید چه می‌کرد؟ سربازای پادو این که این منافقین کثیف بودن اینا چیکار کردن با این مردم؟ صدام اگه می‌رسید چیکار می‌کرد؟ اینا که بعضی از این پاسدارا رو که اسیر می‌شدن می‌بردن تو مراسم‌های عروسی و مراسم‌های شادیشون زیر پای عروس و داماد اینا سر می‌بریدن. اینا رفتن برای مبارزه با همچین دشمنی. و تو میگی من مایه شرمساریمه، مایه خجالت برام که بچه من کشته شده. این همین نگاهه. پس مفاهیم برای این دوتا فرق میکنه. این از عمق دل به این مفاهیم باور داره. یه مفهومی به اسم ایثار، شهادت، جانبازی، این براش مقدسه. تو فضای جو و احساس و هیجان یه برهی با این مفاهیم یا انسی داره. بعد 4 روز که کار جدی میشه و به هزینه میفته و دانشگاه میخواد بره سر کلاس مسخره میکنن و این بسیجیه رو تو با سهمیه بودی؟ دانشجوی سهمیه همینه. با این مسخره بازی ها و این حرفا و این از تو پکیده میشه، سست میشه، خالی میشه. نه من از اوناش نیستم. من میخواستم بگم من اتفاقا با شما به این ریشه نگاه کن، اصلا اینو همین الان میذارم برات. چقدر ضعیفی، قوی باش، چیزی نیستن اینا، به جایی بند نیستن، چیزی ندارن. تو بنده به حقیقتی. اینا تو جو، اینا خودشون پدر جد احساسات و جوگیری هم. پس فردا تقیب توقی بخوره اینوری بشه همه اینوری هم. تو چقدر بدبختی که دنبال اینا میخوای راه بیفتی. که ما در مورد این تو تفسیر سوره مبارکه ناس گفتگوی مفصلی نسبتا کردیم که واژه ناس از نوسان میاد، ماده نوسه، نوس، نوسان. مردم ناس نوسان دارن، به هیچی بند نیستن، همش یه بادیه اینوری اینوری. تو دنبال ناس داری میری؟ تو چقدر بیچاره‌ای؟ تو سمت، تو دنبال پیغمبر باش. میخواد ناس اونور باشه یا نباشه، به مردم کار نداشته باش. این میشه عمق مفاهیم در قلب آدم. بله سلمان و ابوذر و مقداد و اینا اینجور بودن، تک و توک بودن. این تفاوت اول. تفاوت دوم، اما نیروی هیجانی عبارت از برافروختگی عاطفی پرحرارت و آتشی. یک برافروختگی آتشینه، یه آتشی است که در وجودش افتاده و زودم سرد میشه. اصطلاح خوبی که برخی به کار برن که آدمی که داغ شده زود سرد میشه، ولی آدمی که پخته شده و خام نمیشه. امت آگاه امت پخته شده است، امت هیجانی امت گرم شده است و داغ شده است. اینا داغ شدن. بعدم سرد میشه. اون یکی ها پخته شده، این رفته تو عمق دل، دیگه برگشتی نداره. احساسی که گاهی همون آسای رو پدیدار میاره که آگاهی به گونه ای که امر در هم میآمیزه و نمیشه امتی رو که نیروی هیجانی داره از امتی که از آگاهی برخورداره تمایز بخشید بجز پس از روشنبینی. خیلی سخت میشه تفکیک کرد و اصلا تشخیص داد که این امت، امت آگاهه یا امت هیجانیه. آدم های بصیر میتونن تشخیص بدن، آدم های عمیق میتونن تشخیص بدن، آدم هایی که خودشون قلبشون با این معارف پیوند خورده، با این حقایق پیوند خورده، اونا تشخیص میدن که بقیه هم این حقایق به قلبشون راه پیدا کرده یا نه. ولی آدم هایی که خودشون در سطح هم جوگیرن، عاطفی هم، یه روز این ور علم عدالت بلند میشه پا میشن میرن اون ور، این ور علم ولایت بلند میشه پا میشن میرن این ور، اون یکی علم شهادت بلند میکنه پا میشن میرن اون ور، اینی که علم عدالت بلند کرده با اون که علم شهادت بلند کرده سرشاخ میشه، اینا با مثلا دعوا رو نگاه میکنن، با مثلا ببینن کی برنده میشه، مشت آخر رو کی میزنه، مشت آخر رو که این زد باز میرن با اونا، باز اونا میرن چهار تا رفقاشونو میارن دو تا تو سر اینا میزنن، باز میرن سمت اونا. هر روزی هر روز به رنگی بوت عیار درآمد، هر روزی یه ور. این جو و این هیجانه. تو فضای طلبگی ما میدیدیم طلبه‌ای رو که یه روز عاشق فلسفه بودن، یه روز عاشق سیر و سلوک و عرفان بودن، یه روز میزنن تو خط تاریخ، یه روز میزنن تو خط تبلیغ و منبر، یه روز خیلی علاقمند به رسانه میشدن، یه روز میرفتن کمک مدافعان حرم. هر روز یه وری، هر روز یه طرفی. معمولاً هم اینا 199.9 هیچی نمیشن، نه مبلغ میشن، نه مفسر میشن، نه فیلسوف میشن، نه فقیه میشن، نه رسانه‌ای میشن، نه مبارز و مجاهد میشن. از هر کدوم یه ناخونی زدن. این همون جو و همون احساس هیجانه. میری یه دو روزی یا یه جوی یه حال و هوایی باز میخوابه، باز یه دو روز بریم اون بر. این قصه است، این درده. معمولاً هم آدم هایی که طبع گرمی دارند و ذوق خوبی دارند و اینا معمولاً این شکلی هست. پای بند شدن ندارن، پابندی جایی ندارن. معمولا تو زندگی هم که مشکلات این شکلی زیاد، با همین عشق و علاقه و هیجان ها عاشق دختر بیچاره مردم میشه. الان این دانشگاه، این شهرستانه، کارشناسیشو مشهد خونده، دانشگاه فردوسی عاشق شده، ارشد افتاده دانشگاه امیرکبیر، رفته اونجا عاشق شده. بعد ازا تعار ازا تساقطا، وقتی تعارض کنن دوتایی با هم میفتن. اون مورد فردوسی با این مورد امیرکبیر تعارض کردن، سقوط میکنن، میریم از دانشگاه خواجه نصیر یکی رو میگیریم. بعد باز خواجه نصیرم یه دو سه سال گذشت، من دارم برمیگردم شهر خودمون، ما ساکن شیراز بودیم، انشالله اونجا یه کیس مناسبی. و این میشه که به نیت 12 امام با 12 نفر بوده در طول 4 سال، هیچی به هیچی، به هیچ کیم هیچ تعهدی، هیچ پایبندی. بعد دیگه این پیچو شما وقتی زیادی میچرخونی وا میکنی دیگه حرف میشه، هرچی میچرخونی میجه صفر نمیشه. این دیگه این آدمو تا 50-60 سالگی، همینی که تو بعضی آدم میبینه، این دیگه دلش به هیچی هم بند نمیشه، به هیچ کیم بند نمیشه، به هیچ کیم اعتماد نداره، مزم کرده بهش. برای چی رفتی میشه هر هفته با یکی بود؟ برای چی من با یه جا ثابت؟ من 6 سال بخوام با یکی زندگی کنم؟ یا آماری رو تازگی میدیدم تو آمریکا عمر نگهداری ماشین افراد از عمر ازدواجشون بیشتر، یعنی مثلا نرمال ماشینشون رو 8-9 سال دارن، همسر 7-8 سال. یه همچین آماری، حالا ممکنه یه کمی جا به جا باشه، ولی تو همین حال و حواست، تو همین فضاست. یعنی به عنوان یه ماشین داره نگاه میکنه به همسر. یادم دلشو میزنه دیگه، آقا 5 سال من میخوام با این زندگی کنم، آها ای 5 سال چشم واقعا بغل خوابیده، هر سری شمال میخوام برم با این برم، یه تنوعی حالی، یکم با این یکم با اون. آدم دلشو میزنه دیگه، خسته میشه دیگه، حوصله آدم سر میره. این میشه البته این که خب در سطح زندگی حیوانیست، واقعا این آدم هیچ تعهد انسانی نداره و از زندگی انسانی هیچی نفهمیده. و همون فضای جوی و احساسی و سرگرمی، به همه چی به نگاه سرگرمی نگاه میکنه. که ما در مورد سرگرمی هم بحث مفصلی تو اون بحث رساله حقوق داشتیم یه وقتی. این تلویزیون دیدنش، درس طلبگی خوندنش، جبهه رفتنش، یه دو روزم حالا هوای یه بحثی گوش میده، یکم میاد حالا هوای این و یه حجابی هم میذاره و یه ریشی هم میذاره و یه تسبیحی هم دست میگیره و مسجدی هم میره و پیرن یقه شیخی و میندازه رو شلوار رو به جای روسری چفیه میبنده و خیلی دیگه الان این بزرگوار محو شده، ذوب شده در ولایت. باز چهار روز دیگه با اون رفیق اونوریا فلان فامیل میاد ایام نوروز، یه دو هفته خونه اینا میمونه، با تیرکمون بزنی از 50 کیلومتری مسجد رد نمیشه. الان جانم فدای رهبر، عکس پروفایل، عکس رهبری و یه جمع خانوادگی یه نهار میخورن، دو تا فوش میشنوه، تلویزیون داره اخبار نشون میده، رهبری نشون میده، بزن کالا عوض کن اینا رو دیگه، با بوق و اینا باید کلماتشو پوشش داد. بابا تو الان تو عکس پروفایلت اون ور، تو رفیقات این ور، جوه دیگه، ببین جوه، باد کدوم وری داره میاد؟ آگاهی نیست. و اول آدم تشخیصش نسبت به خودش سخته که اینو بخواد تشخیص بده، ثانیا تشخیصش نسبت به دیگران سخته که بخواد در دیگران تشخیص بده. شاخصهایی رو مرحوم شهید صدر مطرح میکنن به عنوان اینکه از کجا تشخیص بدیم امت آگاه و امت هیجانی رو، که مباحث بعدی انشاءالله جلسه بعد در موردش بیشتر گفتگو خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.